به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 13. وقتی از عیاشی و از عفاف ناامید شدم، عاقبت به این نتیجه رسیدم که عیاشی باقی مانده است. عیاشی به خوبی جایگزین عشق می شود. خنده ها را از میان می برد، سکوت را باز می آورد و مخصوصاً جاودانگی می بخشد. در مرحله ای از مستی هوشیارانه، وقتی که دیرگاه شب میان دو زن هر جایی خالی از هر گونه خواهشی خوابیده اید، امید دیگر شکنجه نیست. روح بر سراسر زمان حکم می راند. درد هستی برای همیشه به آخر می رسد. از یک جهت می توان گفت که من همیشه در عیاشی زندگی کرده بودم، چون هرگز از آرزوی زندگی جاوید دست نکشیده بودم. آیا این عمق طبیعت من و همچنین اثر عشق بزرگ من به خودم نبود؟ عشقی که از آن با شما سخن گفتم؟ بله، من در حسرت زندگی جاوید می سوختم. بیش از آن به خود عشق می‌ورزیدم که آرزو نکنم موجود گرانبهایی که مورد علاقه‌ام بود هرگز نابود نگردد. چون به هنگام بیداری هر چقدر هم که شخص به حال خیش کم آشنا باشد، دلیل معتبری نمی‌یابد که زندگی جاوید به میمون هرزه‌ای عطا شده باشد. ناچار باید چیزهایی بیابد که جایگزین این بقای ابدی گردند. چون من در طلب زندگی جاوید بودم، بنابراین با فواحش همبستر می شدم و در طی شبهای دراز باده گساری می کردم. البته صبح طعم تلخ جبر فنا را در دهان داشتم، ولی ساعتهای دراز در آسمان خوشبختی اوج گرفته بودم. آیا جرأت اعتراف آن را دارم؟ هنوز با محبت و دلسوزی شبهایی رو به خاطر می آورم که به دنبال رقاصه‌ای که تبدیل قیافه می کرد و مرا از مراهمش بهره مند می ساخت به رقاصخانه نفرت باری می رفتم و حتی شبی به افتخار او با ریشوی لافزنی نزاع کرده بودم. هر شب در نور سرخ و غبار آلود این عشرتکده در مقابل پیشخوان خود نمایی می کردم. دروغای بسیار به هم می بافتم و ساعتهای دراز می گساری می کردم. چشم به راه سپیده می ماندم و سرانجام در بستر همیشه گشوده شهرزاد خانومم که چون عروسکی کوکی خود رو به دست لذت می سپرد و بعد بیدرنگ به خواب می رفت از پا می افتادم. روز بر این صحنه آشفته نور می پاشید و من بی حرکت در صبح افتخار چشم می گشودم. فاش بگویم که الکل و زن تنها تسلایی که در خور من بود برایم فراهم می کردن. دوست عزیز، من این راز را به شما می سپارم تا بی پروا از آن استفاده کنید. آن وقت خواهید دید که عیاشی حقیقی آزادی بخش است، زیرا هیچ گونه الزامی نمی آورد. عیاش فقط وجود خود را تملک می کند. از این جهت عیاشی مشغولیت محبوب کسانی است که به خود عشق می ورزند. جنگلیست بدون گذشته و آینده که مخصوصاً نه عهد و پیمانی در آن هست و نه مجازاتی آنی در پی دارد. مکانهایی که در آنجا عیاشی می کنند از بقیه جهان جداست. به هنگام ورود ترس را همچون امید بیرون می گذارید. در آنجا اجباری به سخن گفتن نیست. آنچه را که به جستجویش می آیید بدون کلاغ و حتی اغلب بدون پول هم می توانید به دست آورید. خواهش میکنم بگذارید مخصوصا از زنان ناشناس و فراموش شده ای ستایش کنم که مرا در آن ایام یاری کردند. هنوز هم به خاطره ای که از آنها حفظ کردم چیزی آمیخته است که به احترام میماند. به هر صورت من از این آزادی بی حساب استفاده میبردم. حتی من در مهمانخانه ای دیده شدم که در آنجا خود را به اصطلاح وقف گناه کرده بودم. با فاحشه ای جا افتاده و در همان حال با دختر جوانی از بهترین خانواده ها زندگی می کردم. با اولی نقش اصیل زاده ای رو ایفا می کردم که ندیم بانوی محترم است و در مورد دومی زمینه‌ای فراهم می‌آوردم تا با بعضی از حقایق آشنا گردد. بدبختانه روسپی طبیعتی برج و معابانه داشت. بعد از آن راضی شد که خاطرات خود را برای روزنامه مذهبی که به افکار و عقاید خیلی متجدد میدان میداد بنویسد. دختر جوانی را ازدواج کرد تا غرایز افسار گزیخته خود را ارضا کند و برای مواهب ذاتی خود موارد استفاده‌ای بیابد. همچنین از اینکه در این دوران در یک مجمع مردانه که اغلب مورد افتراء واقع می‌شد، مرا مانند یکی از اعضای خیش پذیرفته بودند، احساس غرور بسیار می‌کردم. اما از این موضوع می‌گذرم. شما می‌دانید که حتی اشخاص خیلی باهوش هم از اینکه بتوانند یک بطری بیشتر از پهلو دستی خود خالی کنند، مباهات می‌ورزند. عاقبت ممکن بود بتوانم در این عیش و عشرت روی آرامش و رهایی را ببینم. ولی در اینجا باز هم در وجود خیش به مانعی برخوردم. این مانع کبدم بود و احساس خستگی وحشتناکی که هنوز هم مرا ترک نکرده است. انسان می‌خواهد وانمود کند که فنا ناپذیر است و پس از چند هفته حتی مطمئن نیست که بتواند خود را تا فردا بکشاند. تنها نتیجه‌ای که از این تجربه عاید من شد این بود که وقتی از هنرنمایی‌های شبانه‌ام دست برداشتم، زندگی به نظرم کمتر از گذشته تلخ و دردناک آمد. خستگی در عین حال که جسمم را می‌فرسود، بسیاری از لبه‌های تیز وجودم را هموار می‌کرد. هر افراطی نیروی زندگی و در نتیجه درد و رنج را کاهش می‌دهد. عیاشی برخلاف آنچه تصور می‌کنند، هیچ گونه لجام گسیختگی و آشوبگری ندارد. فقط خوابی طولانی است. شما حتما به این نکته توجه کرده اید. مردانی که حقیقتاً از حسادت رنج میبرند، بیش از هر چیز تعجیل دارند تا با زنی که تصور میکنند به آنها خیانت کرده است هم خوابه شود. البته میخواهند یک بار دیگر اطمینان یابند که گنج گرانبهایشان هنوز به آنها تعلق دارد. به اصطلاح میخواهند آن را تملک کنند. ولی این هم هست که بلا فاصله پس از آن کمتر احساس حسادت میکنند. حسادت جسمانی مولود قوه تخیل و در عین حال نتیجه قضاوت شخص نسبت به خیش است. انسان افکار رذیلانه ای را که خود در چنین شرایطی داشته است به رقیب نسبت می دهد. خوشبختانه افراد در کامجویی تخیل را همچون نیروی قضاوت ضعیف می کند. آنگاه درد و رنج همراه نیروی مردانگی به خواب می رود و خواب هر دو به یک اندازه می پاید. بنابر همین دلایل نوجوانان با نخستین معشوقه استراب ما بعد طبیعی را از دست می دهند و بعضی از ازدواج ها که عیاشی های رسمیت یافته ای هستند در عین حال تابوتی یک نواخت برای جسارت و ابداع می گردند. بله دوست عزیز، ازدواج بورژوایی مردم ما را دچار تناسایی و رخوت کرده است و به زودی وطن ما را به پرتگاه نابودی خواهد کشید. قلوف میکنم؟ نه، ولی از موضوع اصلی دور شدم. فقط میخواستم به شما بگویم که از عیش و نوش مفرط این چند ماهه چه ترفی بستم. من در میان نوعی مه زندگی میکردم که صدای خنده در آن خاموش میشد، به حدی که در آخر دیگر آن را نمیشنیدم. بی علاقگی و بی قیدی که به همین زودی در من جای بزرگی را فرا گرفته بود، دیگر مقاومتی نمیدید و بر تسلب خود میافزود. دیگر هیجانی احساس نمی کردم. خلقی متعادل داشتم، یا بهتر بگویم اصلا خلقی نداشتم. ریه ها با خشک شدن شفا میابند و صاحب خوشبخت خود را اندک اندک دچار خفگی می کنند. به همین ترتیب درمانی که من برای خود یافته بودم وجودم را به نابودی می کشند. هنوز از حرفه هم گذران می کردم، اگرچه شهرتم بر اثر زبان درازی هایم لطمه بسیار دیده بود و بی نظمی زندگیم اشتغال منظم به حرفم رو به خطر انداخته بود. با این همه توجه به این نکته جالب است که مرا برای افرادکاری های شبانم کمتر سرزنش می کردند تا برای تحریکات زبانیم. این که گاهی در خطابه های دفاعیم، البته فقط در کلام، به خداوند استناد می کردم موجب بی اعتمادی موکلانم می شد. لابد می ترسیدن که قادر متعال نتواند به خوبی وکیلی که در عرصه قانونی کتاز است از منافع آنان دفاع کند. فقط یک قدم مانده بود تا موکلانم نتیجه بگیرند که من لابد در مواقع بی اطلاعی به احدیت توسل می جویم. موکلانم این یک قدم رو برداشتند و بیش از پیش از تعدادشان کاسته شد. هنوز هر چند گاه یک بار و هر بار دیرتر از دفعه پیش دفاعی رو بر عهده می گرفتم. حتی گاهی با فراموش کردن این نکته که دیگر به آنچه می گویم عقیده ندارم خوب دفاع می کردم. آهنگ صدایم مرا به دنبال خود می کشید و من در پی آن می رفتم. بی آنکه چون روزگار گذشته حقیقتاً اوج بگیرم کمی از سطح زمین فراتر می رفتم. به اصطلاح نزدیک زمین پرواز می کردم. بالاخره بیرون از حرفم اشخاص معدودی را می دیدم. تهمانده غم‌انگیزی را که از یکی دو رابطه کسالت آور به جا مانده بود حفظ می کردم. حتی گاه می شد که شبهایی را در رفاقت محض بی آنکه به شهوت آمیخته شود بگذرونم. با این تفاوت که چون به ملال خو گرفته بودم به آنچه برایم می گفتن به زحمت گوش می دادم. کمی فربه شده بودم و توانستم بالاخره به خود بقبولانم که بحران به آخر رسیده است. تنها کاری که داشتم این بود که به انتظار پیری بمانم. معذالک یک روز که یکی از رفیقه هایم را به مسافرتی دعوت کرده بودم بی آن که به او بگویم که بدین طریق مداوایم را جشن می گیرم خودم را بر عرشه یک کشتی اقیانوس پیما و طبعاً بر روی عرشه فوقانی یافتم. ناگهان در وسط اقیانوس که به رنگ آهن در آمده بود نقطه سیاهی مشاهده کردم. بیدرنگ روی برگرداندم و قلبم شروع به تپیدن کرد. وقتی خود رو وادار کردم که از نو به آنجا نگاه کنم نقطه سیاه ناپدید شده بود. خواستم فریاد بزنم، ابلهانه کمک بطلبم که دوباره آن را دیدم. یکی از آن تخت پاره هایی بود که کشتی ها در پشت سر خود بر جای می گذارند. معذالک من نتوانسته بودم تا به دیدن آن را بیاورم. فوراً به فکر غریقی افتاده بودم. آنگاه بدون احساس طغیان همچنان که آدمی تسلیم اندیشه‌ای می شود که با حقیقت آن از مدت‌ها پیش آشناست فهمیدم آن فریاد که سالها پیش در پشت سر من بر روی رود سن تنین انداخته بود قطع نشده است، بلکه همراه رودخونه به سوی آبهای دریای مانش ره سپرده و از طریق پهنه نامحدود اقیانوس جهان را پیموده و آنجا انتظار مرا کشیده که روزی با من روبرو شده. این را هم فهمیدم که او همچنان بر روی دریاها و رودخانه ها و خلاصه در هر جایی که از آب تلخ تعمید من نشانی داشته باشد به انتظار من خواهد ماند. به من بگویید مگر ما اینجا بر روی آب نیستیم؟ بر روی آبی هموار، یک نواخت بی پایان که کرانه های خود را با کرانه های زمین در هم می آمیزد؟ چطور می توان باور کرد که چند لحظه دیگر در آمستردام خواهیم بود؟ ما هرگز در این جام پهناور تعمید نجات نخواهیم یافت. گوش کنید، آیا فریاد مرغان دریایی ناپیدا را نمی شنوید؟ اگر به سوی ما فریاد می کشند، ما را به چه کار می خوانند؟ ولی اینها همون مرغانند که آن روز روی اقیانوس اطلس فریاد می کشیدند. مرا می خواندند. همون روزی که من به طور یقین فهمیدم که شفا نیافتم. که هنوز هم در این دام گرفتارم و باید با آن بسازم. زندگی افتخار آمیز تمام شد اما خشم هم به پایان رسید. می باید سر تسلیم فرود آورد و به مجرمیت خیش اعتراف کرد. می بایست در فراموش خانه زیست. راست است. شما آن دخمه را که به شکل حفره زیرزمینی می ساختند و در قرون وسطا فراموش خانه می نامیدند نمی شناسید. معمولا شما را برای همه عمر در آنجا فراموش می کردند. وجه تمایز این دخمه از دخمه های دیگر در اندازه های ماهرانه آن بود. ارتفاعش آنقدر نبود که زندانی بتواند بایستد. عرضش هم آنقدر نبود که بتواند بخوابد. می بایست از ایستادن و خفتن دست بشوید و به حال خمیده زندگی کند. خواب سقوط کردن بود و بیداری مچاله شدن. دوست عزیز، این کشف با همه سادگیش به معنای واقعی کلمه نبوغ آمیز بود. همه روزه محکوم از طریق فشار ساکنی که مفاصلش را خشک می کرد می آموخت که تقصیر کار است و بیگناهی در آن است که بتواند با شادمانی کش و قوس آید. آیا می توانید کسی را که به قله ها و عرشه های فوقانی خو گرفته در چنین دخمه ای مجسم کنی؟ چه می گویید؟ میگویید که میتوان در چنین دخمه‌ای زندگی کرد و بیگناه بود؟ احتمالش کم است، بسیار کم است و الا پای استدلال من لنگ میشود. این که بیگناه مجبور شود با پشت خمیده زندگی کند فرضیه ایست که من یک لحظه هم حاضر نیستم به چند و چونام بپردازم. به علاوه ما نمیتوانیم بیگناهی هیچ کس را تایید کنیم، در صورتی که میتوانیم به طور قطع مجرمیت همه کس را مسلم بدانیم. هر انسان گواهی است بر جنایت همه انسانهای دیگر. این است ایمان من و امیدواری من. پایان اپیزود 13 هم.